بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عنایت دارین در شماره 172 تو اون فضا هستیم که عرض شد سفر به سرزمین های بیگانه و برگشت به وطن. خب خیلی مهمه که ما حالا ماورای جهان غرب حاضر میشیم. خب یه وقتی که بیرون جهان غرب خیلیم پیش خودمون حاضر باشیم، باشه، چیز بدی نی، ولی یه وقتی که بخواید و نخواید یه جهان جلو شما گشوده شده است. جهان غرب قبل از مشروطه جلوی ما گشوده شد. خب شد مشروطه و هر کج و معوجی بالاخره ما در مواجهه با مشروطه شدیم، در مواجهه با جهان غرب شدیم مشروطه، به هر معنایی که مشروطه شد. دوباره حالا حتی بهتر بگم ما در صفویم در مواجهه با غرب شدیم صفویه. بحثای خوبی شد است که حالا علاوه بر در بحثای خیلی خوبی که آقا موسی نجفی داره بیشترم هست، خود مرحوم جلال آل احمد هم تو غرب زدگی نکات خیلی خوبی داره که این کاتریز پتریایی با اوزون حسن ها. یعنی ما در واقع یه جایی واسدیم در صفویه که اونجا نه ادامه عثمانی هاست و اون انحرافی که با امویه و بن العباس و عثمانیه در اسلام به وجود اومد. خواستیم به خودمون بیایم دیگه، شیعه همیشه پیش خودش بود اما در جهان نبود. در مسئله صفویه چرا نکات خیلی خوبی دارید که در جهان حاضر شد. حالا اینجا بحث هست که آیا این به قیمت از دست رفتن کلیت جهان اسلام شده، اینا ایناست بحثایی که میدونید که ما عملا درگیر شدیم با عثمانی ها، ولی به هویت پشوانه مثلا پادشاه آلمان ما درگیر شدیم. ما میشد این درگیری یا تقابل را یا بگو جدا شدن را یا از سیطره عثمانی ها آزاد شدن را داشته باشیم، ولی نه به اون شکلی که یه رگه یه میشه گفت غرب زدگی پیدا شد توی صفویه. بگذاریم، ما دوباره در مشروطه در مواجهه با جهان مشروطه شدیم. خب اینجا در واقع رفتیم و برگشتیم، علتش هم که برگشتیم شیخ فضل الله احمد متمم قانون اساسی را به وجود آورد که ما خودمون بشیم. و این خیلی مهمه، ممکن است بگون که خب نشدیم، ولی بنیانمون بنیانی اون نبود که دنبال مثلا ملکه انگلستان را بیفتیم. نه، میخواستیم خودمون بشیم به قیمت شهادت. خب باشه، شهادت شیخ فضل الله از این جهت که ارزشمنده است، حالا مقاله آقای دکتر داوری هم در رابطه با شیخ فضل الله از این جهت مهم است، حالا بحثای حاشیه‌ای هم داره. دوباره ما در انقلاب اسلامی از این جهت حضور در جهان را تجربه کردیم با این هویت که بسی اصیل تر از دیروزیم. با این دید دارم عرض میکنم که ما مراحل شکل گیری بحثامون اینجور شد دیگه که وقت داریم بحث کلامی میکنیم، داریم خودمونم میخوایم بیابیم از دست نریم در مقابل شبهات. خب باید این کار میکردیم. یه وقت در جهان میخوایم حاضر باشیم. اینجا در جهان حاضر بودنمون خب دو تیپ بود، یا تیپ همونطور که غرب زدگی گرفتارمون کرد، نفهمیدیم این حضور حضور اصیلی نیست. خیلی هم خوب بحث شده است درش، ولی اونا هنرمند بودن که حاضر شدن در جهان، که ما هرچه جلوتر میریم بیشتر میبینیم حضرت امام به خصوص این که در جهان حاضر بودند خیلی عجیب نمود داشت. حالا چی شد که این همه حساس بودن در جهان حاضر بودن ولی با هویت قدسی. ما اینجا بعد از دفاع مقدس نوع حضورمون در جهان دیگه نوع حضور متفکرانه بود. یعنی یه وقت اسم میخواییم ببینیم که جهان غرب چی میگه و یه بنیانی بگذاریم که غرب زده نشیم. ما میشه بگم اول انقلاب، حتی با انقلاب اسلامی، یه نوع حضوری داشتیم با اون سعی روحانیت امثال حضرت ما که غرب زده نشیم. ولی عملا انقلاب پیش آورد و پیش آورد که ما در جهان حاضر باشیم با انقلاب اسلامی. این یه مرحله، یه شاید بگم بعد دفاع مقدس یه مرتبه پیش اومد. آیا از که اگر هم بشه پیام استقامت امام، اونجا تازه امام تا اینجا با ما صحبت دارن که باید حداقل یه ابر قدرت باشید. ولی شواهد بعدی به خصوص آخرین پیامشون اینه که بحث انقلاب جهانی را پیش میکشن اوایل فروردین سال 68. من عرضم اینجاست، ما یه جا نمیشد که متفکرانه با جهان غرب مواجه نشیم. این متفکرانه خیلی بحث میبرد، اقلش همینه که خودمون بفهمیم تفکر در جهان غرب به کجا داره میره. اینجا بود که خیلی هم نه مثبت برخورد کردیم، یعنی رو کرده ما دیگه با جهان غرب روزگرده رقیب نبود، روزگرده حضور تاریخ بشری بود که متولد شده است. اونجا که عرض کردم تا اینجا هنوز ما نتونستیم خوب اینا رو جا بندازیم و اگرم جا مناقشه داره باید مناقشه کرد. تو جلسه قوم سعی ما باز دوباره همین بود که مخاطبمون به خصوص طلاب عزیز متوجه باشن که ما امروز نمیتونیم اصلا این بشری که متولد شده است و طلوعش هم جهان غرب بوده است این را نادیده بگیریم. که میگم مناقشه میتونه طرف بکنه، اینجاست که هنوز برش این حل نیست. علتش هم نیست که درک تاریخی درک تاریخی است. خب میگه نه، یعنی شما چقدر میتونید اینجا حرف بزنید؟ خود من نظرمه که اگه داره حاشیه میگیم، اگه نیچه را نگذاریم از منظرمون غفلت بشه، نیچه خیلی میتونه کمکمون کنه، یه هوشیاری خاصی به طرف میده که این هوشیاریش همینه که ما را نزدیک میکنه به کانت و هگل و هایدگر. هایدگر برای اینکه هایدگر هم نیچه‌ای به نظر بنده داره تفکر میکنه. خیلی عجیبه است که نیچه نگذاش نه کانت بشر را در رسوبات خودبنیادی نگرداره، یعنی اینا نگذاش، از اونورم اشاره کرد به یه جای دیگه. این اشاره به یه جای دیگه را هایدگر متوجه شد و همه متوجه نشدن، یعنی حتی مثلا میشل فوکو با اینا متوجه نشدن. دادم وقتی با این نگاه میخونه میدید این اشاره، بعضی اشارات خیلی عجیبه است راجبه ابر انسانی که میگه هایدگر اگه نگاه کنید چه باشد آن که گویندش تفکر. نصف کتاب در رابطه با همینه که حتی من نظرم از این چه باید آن که گویندش تفکر را این هم میشه بازم خیلی روش بمونی. خب حالا ما کجاییم؟ ما عجیب معتقدیم که بعد از این که جهان غرب در مرحله مثلا بعد از دفاع مقدس با درک جهانی که نیچه خبر داد است که برهوت در حال گسترش است، ما به خود میایم که پس با اون چه که انقلاب کردیم و جنگم کردیم و دفاع مقدسم ادامه دادیم نمیتونیم خودمون ادامه بدیم. اینجا اگه بمونیم که حالا دلایل میخواد، یعنی عرایضی که ما داریم اینجاست، یک بشر جدید را میخواین باش حرف بزنید، شما تو دفاع مقدس در دفاع مقدسی میخواید اون چه که داشتید از دست ندید. ولی شما دیگه تو دفاع مقدس یه چیزی دیگه شدید. حالا که یه چیزی دیگه شدید، باید پس در اون چه که شدید بیش از دیروز حاضر باشید. اینجاست که بله، باید ببینیم که سفر به سرزمین‌های بیگانه را خوب سفر کنیم. که من خودم ادعام این است که بنده بی سواد اقلن 10 برابر استاد دانشگاه که یک دکترا برای فلسفه قلب گرفته، بنده فلسفه قلب خوندم. اما نه برای این که یه سیاد گیرم. شما عنایت بدین، حتی من اون روز که من درس دادم فلسفه قلب و چند تر، خب برای اینکه می‌خواستم نم فلسفه قلب چی میگه، نه اینکه می‌خواستم دوباره استاد بشیم برای فلسفه قلب. این علتش این بود که حالا بازم اصرار دارم باید فلسفه غرب با همین دید خون که سفر به سرزمین‌های بیگانه است، برای اینکه الان ما میتونیم در جهان حاضر باشیم. این برگشت به وطن برای این است که وطن ما هم ام القرا است. در ام القرا شما پرتو بدون پرتو جهانی است. اینجاست که واقعا آقای دکتر داوری خیلی اصرار خوبی دارد که محال است. دیدین دیروز دم آقای نجات بخش اون متن آقای داوری خود، باید غربا بشناسید تا میخواید اگه در همون حالا به تعبیر خودمون جهان بین دو جهان باشیم. ما نه تو این فضان. خطر کجاست؟ خطر نه که واژه ها را با نگاه قبل از سفر به سرزمین های بیگانه بخونی. یعنی آنی که ما میگم شهدا، این شهدایی که ما میگیم، حالا میبینید متنا کاملا نگاهیست بعد از هگلی، پسا هگلی، ولی در هویت قدسی. حالا شاید بهتر بتونم عرض داشتشم. خب حالا این شهدا، این نمیدونم انقلاب، این تقوا، این آتزاییست که با هم دیگه واحد ببینیم چی میشه. در شماره 172 تیترین دیگه، شهدا و زمانشناسی فوق‌العاده. ما در نظر به تاریخ هستی با هایدگر در مرحله دوم از تفکرش همراه هستیم. این پاورقی را ببینید، پاورقی مشهوری است. میگن هایدگر نخست هایدگر هستی و زمان است و در جایگاه هستی شناسی بنیادین قرار دارد. خیلی متفکر است. اینکه آنتولوژیک به قول معروف نگاه میکنه، اینکه همه چیز را تحت تاثیر هرسله دیگه. میدونید که هرسل پدیدار شناسیش پدیدار شناسی است که خود پدیده را هستی شناسانه نگاه کنه. این هایدگر اوله. تازه هایدگر اول که یه خوردن با هرسل اختلاف داره، بازم هایدگر اوله. ولی بعد چی شد؟ ولی هایدگر دوم که اندیشه اش حول محور رویداد شه. خیلی تعبیر عجیبه. واژه رویداد به نظرم بهتر از واژه تاریخه. الا اینکه ما میفهمیم تاریخ یعنی چه. ولی هایدگر دوم که اندیشه اش حول محور رویداد شکل میگیرد، بحث از تاریخ هستی را به میان میآورد. دیگه بحث هستی نیست، تاریخ هستی. اینا تکرار کردنی است. شاید اون زنده آقای شایگان یه بحث خیلی خوبی داره راجع به کربن و اینا. بعد از کربن نقل میکنه که کربن میگه که من در آخری ملاقاتم با هایدگر دیدم یه پوشه خیلی قطوری جلوشه. متوجه شدم این جلد دوم هستی و زمانه، ولی بعدم هیچ وقت ننوشت. چرا؟ خود هایدگر دیگه هایدگر دوم شده بود دیگه. در هایدگر دوم دیگه هستی زمان دوم نمیخواد. و هرچند که انصافا خب شما ببینید، شما بدون هستی و زمان هایدگر شاید اگر خوب بخونید صدرا رو دغدغه هاشو بهتر میفهمید. دوباره من تطبیق ابدا نظرم نیستا، ولی اینکه اون خوب حساسیت جلوی شما میذاره. و من گاهی حس میکنم برای رفقا تکراری باشد، خسته کننده باشد، اینکه خیلی رو صدرا میمونم یا بیش از اینا نظرم است باید بمونم، برای که این صدرایی است که حتی به یه تعبیر بگون چی فراورده تر از فراورده ی هایدگر است. فراورده شده است، جمع‌بندی های بزرگتری را پیش آورده است. که اون جلسه هم عرایز ما نسبت به صدرا داشتیم بازم نظرم است باید داشته باشیم. خب پس حالا دوباره از اول میخونیم. ما در نظر به تاریخ هستی با هایدگر در مرحله دوم از تفکرش همراه هستیم که یعنی دیگه تاریخ هستی است و به نسبتی که با حقیقت دارد فکر میکنیم و به رخدادهای فکر میکنیم که در تاریخ به سوی ما می آید. خیلی عجیبه. صدرا را از اینجا وردارید، متفکری می شوید که سرگردانید. دو جور متفکر داریم. یه متفکری داریم که همواره داره میره خوشا به حالش، اما یه وقت متفکری است که نمیدونه داره چی کار کنه. یعنی جمله رو ببینید: و به رخدادی فکر کنیم که در تاریخ به سوی ما می آید. اینا هگل میگه، اما اگه بپرسید چرا میگه این درک تاریخی است، میای سراغ صدرا میگه آخه وجود در تجلی است، تجلی بعد از تجلی. وجود عین جواد است، ذات حضرت حق جواد دیگه. ببینید اینجا شما هم هگلی باشید به اعتبار اینکه روح تاریخی به شما میگه که تاریخ همواره مرحله‌ای بعد از مرحله‌ای دارد. اینا شما با درک تاریخیتون میابید، خوب چیزی هم هست، ما هم استفاده کردیم از هگل. اما اینجا صدرا خب استفاده کردیم که چی؟ تاریخ، یا به قول خودش میگه روح، روح در تاریخ همواره در سیلان است. حرفی خیلی خوبیه. همین کتاب، آخرین کتابی که از هگل داشتیم تو سوها خوندی، دیدین که یعنی خوب بود، یعنی جنبندی های بیزر خوب بود. اونجا دوباره حرف اینه که روح دارد به سویی که مراحل بعدیشش میاد، ناخودآگاه تفکرتون تاریخی میشه و خیلی خوبم که هست میشه، ولی اما به سوی شما میآید را نمیتونید برهان براش داشته باشید، حوالت میدین به نوع حس تاریخی. ولی وقتی میاد سراغ صدرا اینجا میگه که آقا تاریخ به عنوان مظاهری از وجود و وجود که همواره در تجلی است، معلوم است که به سوی شما میاد. به سوی شما میاد به اعتبار تجلیاتی که وجود در مراحل مختلف و ظروف مختلف داره و به نسبتی که تاریخ با حقیقت دارد فکر میکنیم و به رخدادهایی فکر میکنیم که در تاریخ به سوی ما میآید، تا ما با آینه های ظهور حقیقت مطابق زمان و زمانه ای که در آن هستیم نظر کنیم. خب دقت کنین، رخدادهای به آینه های ظهور حقیقت را سعی شد تو این دو جلسه اخیر سه‌شنبه ها بحث انقلاب اسلامی و انتظار و وارستگی به نظرم بهتر تونستی شد این جا بیفتد که چطوری نسبت بین تاریخ انقلاب اسلامی یا حقیقت این دوتا به هم پیوند دارد و گویا هیچ جا دیگه نمیتونید پیدا کنید. تا ما با آینه های ظهور حقیقت مطابق زمان و زمانه‌ای که در آن هستیم نظر کنیم، تا بتوانیم بین آنچه اقتضای زمانه است و آنچه توهمات افکار عمومی است تفکیک کنیم. خیلی بحث خوبی است. افکار عمومی غیر اقتضای روح زمان است. زمان شناسی غیر این است که علم میگه خودمون میدونیم یکی از معضلات امروز بزرگ بشر همینه که افکار عمومی را محور تفکر گرفته است. خب شما میخواهید که اینا چیکارش کنی؟ جاش چیا بخواییم بذاریم؟ اگه نتوانیم جاش حضور تاریخی و تفکر تاریخی رو بذارید، هیچ کاری دیگه نمیتونید. فقط این دوتا تقابل همه. الان تقابل بین افکار عمومی است که میگه تاریخ عبارت از تفکار عمومی. پس اگه عده زیاد اومدن تو دنیا و یه حرف زدن، این همون حقیقته. ما حرفمون نیست که حقیقت یه روح تاریخی داره، باید حس تاریخی ما تصدیق بکنه. یعنی شما هگلی بشید اینجا مقابل هرتزل واستادید، مقابل صهیونیست واستادید، و واقعا هم کار عجیبی است که تو این دنیا به نظرم این محافل رسانه اینا دارین دیگه که چطور اینا نظرش اینه که دنیا امیدوار است که با افکار عمومی تقریبا تاریخ رو در اختیار داره و ما معتقدیم امثال حضرت اینا عرایضی است که در جای دیگه شده، امثال حضرت امام متوجهند که نه، با وجدان عمومی که ریشه در شهدا داره ما میتونیم که از تنگنا و سیاه چال افکار عمومی عبور کنیم که بلدین دیگه، اصلا رسانه ساخته شده است به امید اینکه تاریخ بسازد بر اساس افکار عمومی. حالا عجیبه که تا حدی شکست خورده است، این خیلی خوبه که روش فکر کنید که چطور شد که اینا یه جوری شکست خوردن. اون جمله مشهور رئیس جمهور اسرائیل یا نیست گفت زلزله ایجاد شد با انقلاب اسلامی اون زمان. خب نظر که تا بتوانیم بین آن چه اقتضای زمانه است، ببینید اینجا پیچی دست، اقتضای زمانه است و آن چه توهمات افکار عمومی است تفکیک کنیم. با توجه به این امر به انقلاب اسلامی به عنوان رخدادی که به سوی ما آمد نظر می کنیم تا معنای بودن حقیقی را که بودن تاریخی ماست از بودن توهمی که صرفا انتزاعی است تفکیک کنیم. بعد یه مثال خوبیه این، به نظرم جواب مخاطبا را با این مثال میتونیم کمکشون کنیم. همین که انسان میخواهد چیزی بشود که هنوز نیست حکایت از آن دارد که او موجودی است تاریخ. اگر از شما بپرسن یعنی چی انسان تاریخ است؟ یعنی آقا هنوز نه، یعنی موجودی است که هنوز نه. خب وقت حالا بیش از این نریم جلو، اگه نه اینجا بحث میبره وا، که وقتی میگیم همین که انسان میخواهد چیزی بشود که هنوز نیست حکایت از آن دارد که او موجودی است تاریخی، در حالی که در مورد جمع بین دوی به اضافه دو صادق نیست و نمیخواهیم به چیزی غیر از چار برسیم و گمان کنیم عدد چار یکی از منازل دوی به اضافه دو است و منازل دیگری هم در پیش است. خب علتشم چیه؟ میدونی که ریاضیات انتزاعی است، فلسفه هم انتزاعی است. یعنی شما تو فلسفه به ما هو فلسفه که با مفاهیم سر و کار داره هیچ وقت نمیتونید تاریخی فکر کنید، هیچ وقت نمیتونید به آینده فکر کنید. صدرا و هایدگر رو ما اصلا به معنای فلسفی انتزاعی ارسطویی نمیبینیم، حالا خیلی بحث داره. اما اینجا پس مشخص شد که وقتی یه چیزی تا انتزاعی شد، مفهومی شد، منجمد شد، دیگه تاریخی بودن براش معنا نمیده. وقتی به انسان به عنوان موجودی تاریخی نظر کردیم، تاریخ را از یک طرف محل تجلی ابعاد شخصیت انسان میدانیم، خیلی نکته است، و از طرف دیگر متوجه هستیم تاریخ نسبتی با حقیقت دارد. این دوتا خیلی، این بحث تاریخ نسبتی با حقیقت دارد، همین عرض میکنم این دو جلسه اخیر سه شنبه ها کمک میکنه. بازم به این معنا نیست که مطلب تمام بشه، به معناست که چرا میگم که ما اگه میخوایم حقیقت را به عنوان چیزی که هم میتوانیم در چشمنداز ها بهش امیدوار باشیم، هم هیچ چیز نیست که بتونیم در اختیار بگیریم. اگه حقیقت اینه، اینا در تاریخی که در مقابل شما گشوده میشه میتونید نسبتی باش برقرار کنید، صرفاً هم نسبت میشه باش برقرار کنید. خب پس اینجا این شد دیگه، تاریخ را از یک طرف محل تجلی ابعاد شخصیت انسان میدانیم، اینجا خیلی بحث داره، و از طرف دیگر متوجه هستیم تاریخ نسبتی با حقیقت دارد که همون که بلدیم. با توجه به این هم انسانهایی که گرفتار روزمرگی نباشند محل ظهور حقیقتی هستند که مطابق آن زمان ظهور کرده. انسانی که گرفتار روزمرگی نباشد همواره در انتظار است، همین که در انتظار است به سوی میره، همین که به سوی میره به سویش می آید، همینطور که به سویش می آید مظهر میشه. یعنی حالا من میخوام بگم شهدا مظهر حضور تاریخی هستن، ببینین چطور میشه دا. با توجه به این دوتا نکته قبلی، با توجه به این امر انسانهایی که گرفتار روزمرگی نباشن محل ظهور حقیقتی هستن که مطابق آن زمان ظهور کرده، و شهدا نمونه فوق‌العاده روشنی نسبت به این امر هستند، یعنی افرادی که توانستند زندگی خود را مطابق زمانی که در آن بودند معنا کنند و با توجه به این امر حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه فرمودند. این جمله را دیگه خیلی داشته باشید بعد از قطعنامه، جمله شوینه: خداوندا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نیازمند مشعل شهادت، تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. خیلی این عجیبه، یعنی این جمله را و بنده تحت تأثیر شد همین جمله است که یه متنی برای این محرم تنظیم کردم. سیاه 5 نکته است که برای شما بعدش هم یه مقدمه ای و بعدش هم یه مؤخره طولانی و بعدم مؤخره ای که برمیگرده به مقدمه. حالا حوصله پیرمردا این خصوصیت داره، خیلی هم مخصوص تقریبا یه یک ما مشغولش بودم. من همه حرفم تو این به عنوانش هم از کربلا و رازی که شهدا متوجه آن بودن. حالا دقیقا هم حرف این است که نسبتی بین واقعا از جمله امام میاریم اونجا توی یکی از نسبت این که امام این انقلاب را با حضور شهدا به کربلا وصل میکنن. من برای این که فکر کنم اگه صلاح بدونین یه تکه از این مقدمه اون متن، چون این جمله خیلی کار ازش میاد. حالا هم بحث داره که چرا امام بعد از قطعنامه اینا مکرر خودتونم شنیدین که آخه دیگه تموم بود این شهادتی که امام میگه از چه جنسی است. همه حرف من یه کلمه است که آیا این شهادتی که امام میگه درک شهادت است یا تحقق شهادت؟ یعنی این را ما با همه یه ملت معنا کنیم یا اینکه ما بعدش مثلا دفاع از حرم رو داشتیم؟ بنده اولی را معتقدم و اون که پیش میاد خب پیش میاد. حالا میخواید من یه مختصری از این مقدمه بخونم؟ شاید دوباره اگه صلاح بدونید بخونم یا نظر بخونم تا این جمله باره دوباره همین صحبت من: آنچه ما را دعوت میکند تا به راز شهید و شهادت در حضور تاریخی من بیندیشیم، همین جمله امام است که خداوندا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه هم و نیازمند به مشعل شهادت. باز عذر میخوام، موقعیت در نظر بگیرید، امامو در نظر بگیرید، دفاع مقدس که تموم شد، ما هم که با قطعنامه دیگه معلوم شد که انگار یخت موندیم، بالاخره جام زهری پیش اومد. اینا رو که از اشاده دو نره، این پیام بعد از جام زهر نوشته شده. بعد خب این چی مشعل شهادتی که امام میگه؟ چیزی عجیبی است برای خود من، یکی از پر ابهام ترین سخنانه و معتقدم رازی است که هم امکان فهمش هست، هم که چون راز هیچ وقت در اختیار ما نیست. خب خداوندا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نیاز به مشعل شهادت، تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. من یه مختصری اینجور نوشتم. حال سوال این است، در این آغاز راه مبارزه که پس از قبول قطعنامه و تمام شدن جنگ با صدام به میان آمد، چه چیزی باید مد نظر ما باشد که حضرت امام از خداوند تقاضا می کنند تا او خودش چراغ پرفروغ شهادت را حافظ و نگهبان باشد؟ من کل متن را فرستادم برای شما فرستادم که اگه بخواید تو کانال را بذارید هست. و این نکته مهمی است که در مشعل شهادت و در چراغ پرفروغ آن حضوری نهفته است. ببین رو چی موندم؟ رو حضور، که باید همواره آن حضور با نظر به شهادت و شهید مد نظر باشد. شما میتونید اشکال بگیرید، میگوید برداشت قبول نداریم، اما بنده برداشتم اینه که شهادتی که امام میگه یه حضوری است که باید همواره آن حضور با نظر به شهادت و شهید مد نظر باشه. میدونم میشه تقلیلش بدید، تبدیلش کنید به مسائلی سطحی تر، نمیخوام بگم چی کار، اما به پای مواظب باشید نکنید. میتونید هم بی خودی قلوش کنید و از در دسترس بودن خارجش کنید، اما من حرفم اینه. این نکته مهم، بله،
که باید همواره آن حضور با نظر به شهادت و شهید مد نظر باشد. و اینجاست که ما در آغاز تاریخ هستیم که امام شهیدان و شهدا آن تاریخ را گشودند. دقیقاً محور بحث این است که یه تاریخی است و میتونم بگم تمام تفاوت جریان مثلا نئولیبرال، جریان‌های کشور ما که یه روزی تا دیروز انقلاب بودن و امروز نیستن، نمیفهمند آغاز تاریخی است که شهید اینا متوجه شده است. تاریخی که بشریت به عالی ترین ابعاد گسترده خود میرسد، اینم عجیبه، کجا اینا میخوایم بگیم؟ با توجه به این عرض سعی شده در مطالب زیر، یعنی همین 35 نکته، تا آنجا که ممکن است معنای حضور شهدا با خوانندگان محترم در میان گذاشته شود. امید است با تدبر در فرازهایی که ذیلاً مطرح شده به این نتیجه برسیم که شهدا انسانهایی هستند دارای نبوغ تاریخی در زمانه خود. خب اینجا اگه تا آخر این متنم برید هیچی دستتون نمیاد الا اینکه احساس میکنید که انگاری حرف درسته. ممکن است بگید آخه مثلا این بچه ای مثلا 10-16 ساله چی میتونیم این حرفا رو پاش بذاریم؟ یه نه نگاهه، یه نه نگاه که نه بابا، شما مظهر اراده الهیش بدونید که مظهر اراده الهی که شد دیگه قلبش داره این قضیه را تصدیق میکنه، حتی که عقلش هنوز تحت تاثیر این مفاهیم نباشه. وقت ما آینه میدونیم اینها را و خودشونم بعد از رحلتشون در خودشون حاضرن، در روزگار زمانه و روزمرگی ها که حاضرن اینا. اگه اون 35 نکته به خصوص اون مؤخرش مفصل بحث بشه بعد ما میتونیم این حرفا رو بزنیم، چون این اشکال را باید جواب بدیم. بگذاریم این و این، یعنی ما از طریق نظر به سیره شهدای کربلا خود را در این تاریخ تجربه کنیم و متوجه اموری باشیم که در دل این کربلا پیش می آید، به این معنا که خبری در راه است و با حضور در این تاریخ می توانید فرزندان امیدی باشیم که در آن حضور بیکرانه اکنون جاودانه خود را بیابید. خب می خواهید اسمشو بذارید تمام دلواپسی های نیچه که دید برهوت در پیشه است، میخواید تمام دلواپسی هایی که پریروز حضرت آقا با طلاب کردن، قشنگ میشه فهمید از صحبت های آقا دلواپسن، خطری در پیش است. خب راهش چیه؟ راه هایی باید فکر کنیم. آقا که نمیشه از این حرفا با رسانه عمومی بزنن که. و این یعنی انسان همواره در میان راه خیش است، راهی با بامدادی نو، با توجه به تجربه‌ای که با شهادت حاج قاسم پیش آمد و شباهتی که با شهادت حضرت ابا عبدالله داشت و با نظر به حضوری که بعد از شهادت ابا عبدالله در تاریخ پیش آمد. اونجا ما اینا تو این متون بحث کرده. میتوان گفت خبری در راه است. جناب حافظ هم در این رابطه می‌فرماید: کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، این قدر هست که با اینکه جرسی می‌آید. حالا ادامه شو ببینید، ما هنوز در اجمال تاریخی خود هستیم، اینجا یخته می‌بینیم روش که به مرور با تفصیل آن روبرو خواهیم شد. حالا این ولی خوب است به این حضور فکر کنیم. از اول هم گفتیم حضور، شما آنی که میگن حضور مخاطبتون میگه چطوری؟ این تمام کاخهای آسمان رو خراب کرد با این سوالش. ای کاش این سوال نمی‌کرد. یعنی چطوری پدر همه رو در میاد؟ آخه حضور که چطوری نمیشه، ما چه کار کنیم که عبور کنیم از این نوع سوال؟ بله حضور ما هنوز، ولی خوب حضوری که به گفته جناب حافظ این واژه، این خیلی روش بمونید، پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت. ما اینا هم در ابتدای متن بودیم هم تقریبا در آخر این متن دوباره رو همین بحث میکنیم که اگر یه حرکتی از این جنس کربلا که کربلا پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت، این انقلاب هم اینطوریست. حالا ما چیکار داریم؟ انقلاب ما به حضوری که میخوایم و شهدا دارن متذکر این حضور میشن. و دلم میخواد که خیلی مواظب باشید اینا تقلیل ندید، مثلا حالا چطوری ما حججی حاج قاسم و اینا رو تفسیر کنیم که این سلسله تا روز قیامت برای بشر آخرالزمان. اگه حججی نتونه بشر آخرالزمان رو جواب بده حججی نیست. اگه یعنی حالا حججی که میگم حاج قاسم همه شهدا رو ما اینطور میگیم، هر چند ممکن است در حال حاضر احساس کنین آن حالت کمی خود را عقب کشیده، قبول دارم، و نور جلال او بر انوار جمالش غلبه کرده، ولی وقتی در تاریخی حاضریم که با نور شهدا شکل گرفت و خدا وعده داد، آیه میدونین که آیه مربوط به همون در رابطه با شهدا ان در بهم یرزقون و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، حالا دوباره حرف اونجا هاشا که من از جور و جفای تو بنالم، بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. طبیعی است که وقتی میخواد یه تاریخی شروع بشه مواجهه دو تاریخ پدر ما رو در میاره، یه سقیفه جلومون میذاره، ابو سفیان میذاره، پسر ابو سفیان میذاره، پسر معاویه را میذاره، این همینه دیگه. یعنی اما چقدر زندگی قشنگ میشه که متوجه نیستیم تو این تاریخ تا کجا میشه زنده بود. ولی همچنان باید مد نظر باشد دنبال کردن و کوتاه نکردن حضور شهدا در تاریخی که مد نظر آنهاست، و همه سخن ما در این گفتار است که کوتاه نکند بحث سر زلف تو حافظ، پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت. بعد حالا این دوباره برمیگردیم به این چرا ما معتقدیم شهدا خردمندترین و زمانشناسان ترین شخصیت های تاریخن که با ما دارن حرف هایی میزنن. ببخشید
زمین نکته آخر من یه چند تا مطلب ذهنم میرسه. یکی این که خیلی عجیبه امروز شما فهم بدین هنوز در نقطه اجمالی نسبت به مسئله شهادت، شاید حالا مثلا در نقطه شروع تفسیر، یعنی همین بیان شما بیانیه که شهادت رو داره تا حدودی تفسیرش میکنه،
دیگه داره تفسیر اجمال هست.
بله بله، به اون معنی که انا صاحب الجمع و علی صاحب النش، یعنی دیگه به نظرم زمانه این نشه، ولی باز همچنان زبان اجماله. اینی که اینو عرض کردم میگم این فهم امام چه فهم فوق‌العاده‌ایه. الان 40 سال گذشته در مواضع مختلفی به ما ثابت شده که بدون شهادت شمع انقلاب هم خاموش میشه. یعنی ما الان درک میکنیم، هزار شاهد داریم برای اینکه اونی که ما رو حفظ کرده تا این مرحله شهادته. خب امام در نقطه سرآغاز اینو شهادت رو در نسبت با آینده دیده و بیان کرد، و به نظرم نمیدونیم حالا چقدر خود شهدا درک تفصیلی از نسبت شهادت با آینده دارن، ولی اینکه شهدا ورد زبونشون اینه که به حکم امام و به فرمان امام و به ارادت به امام، حالا هر کدومش رو بگیریم هر کدوم درست داره، وارد این میدان شدن باز خودش چیز عجیبیه. یعنی شهدا امام بودن امام رو یافتن تفصیلن، حالا دیگه با امام وارد معرکه شهادت میشن، چه بسا خودشون در مرتبه درک تفصیلی از حقیقت شهادت نباشن. حالا باز این جای فرماندهان شهیدی داریم که همونجا چه بسا به بیان که میارن شهادت رو نسبت میدن به آینده، و اصلا مگه میشه بدون درکی از آینده جان داد و جان سپرد و شهید شد؟ ولی خب اون به شدت اجمالیه، برای خود امام نه، نمیتونیم بگیم برای امام اجمالی. امام یه حرفایی زدن که انگار در آینده، در نقطه محال آینده ایستادن و دارن خبر از شهادت میدن. از همین جا حالا یه نکته بگم راجبه درک تاریخی، که آیا درک تاریخی حقیقت به این معناست که حقیقت محکومه به زمانه یا نه واقعا حقیقت مقدمه بر زمان و حاکمه بر زمانه؟ البته حقیقت به حقیقت بودنش طالب مظهره، طالب محل ظهوره، و اینجا زمان میشه محل ظهور حقیقت، و همچنان حقیقت در همه مظاهر به تسلب و به جدیت و به در اوج جلال حقیقته، و هیچ وقت حقیقت از حقیقت بودن به یه معنایی نمیفته، به خلاف سوبژکتیویسم. از اینجاست که اصلا شما به نوعی با این جمله که فرمودید و به رخدادهایی فکر کنیم که در تاریخ به سوی ما می آید تا ما با آینه های ظهور حقیقت مطابق زمان و زمانی که در آن هستیم نظر کنیم. دیگه اینجا با این جمله شما از سوبژکتیویسم هم رها میشید. این حقیقت همچنان حقیقت، هرچند در آینه ظهور میخواد خودش رو به نمایش بگذاره، به خلاف سوبژه که آینه هیچ حقیقتی نیست. سوبژه کاملا خود بنیاده و در انکار حقیقت و حقیقت سازه. حالا دیگه اینجا حقیقتی که ساخته بشه طبیعتا حقیقت نیست دیگه. این هم یه نکته که به نظرم باز با همین هم شما میگید که از انتزاعی بودن و مفهومی بودن نجات پیدا میکنه حقیقت، چون حقیقت همچنان محکم حقیقته هرچند داره دنبال مظهر میگه. یه نکته هم راجب اون مطلبی که در حالا وصف دوران مثلا شروع نسبت ما با غرب اشاره کردید و مشخصا در مثلا مسئله مشروطه، تو مشروطه مواجهه ما با انگار مواجهه ما با غرب و حتی قبل مشروطه توی صفویه مواجهه ما با غرب مواجهه همچنان ایدئولوژیکه، یعنی ما با سودای آزادی و دموکراسی مواجهه با غرب شدیم. مسئله تاریخی اون موقع انگار آزادی و دموکراسی است که حالا این آزادی و دموکراسی هم نمی از او به ما رسیده و سهل انگارانه و ساده انگارانه. حالا هرچی ما این کتاب تنزیه مثل میرزای نایی رو میخوندیم حس میکردیم که چقدر میرزا گاهی سهل انگارانه دارد با آزادی و با دموکراسی مواجه میشه. بله. ولی با تو انقلاب اسلامی و با همین درک تاریخی امام ما مواجه شدیم با عالم جدید. اصلا تو مشروط ما انگار مواجه نمیشیم با عالم جدید. عالم جدید رو باز به تعبیر خودتون مواجهه آنتولوژیکه با عالم جدید که میشه همین توجه به خردی که به نحو تاریخی آمده در صحنه و اون خرد، خرد تکنیکه، خرد دنیای جدیده، خرد ساختنه، خردیه که منجر به تولد انسان جدید شده و ما این انسان رو به رسمیت شناختیم و باش مواجه شدیم به خلاف غرب، به خلاف زمان مشروطه که ما چه بسا مواجه جدیه با خرد جدید پیدا نکردیم یا اون طرف افتادیم به نحو مواجهه روشن فکرا که وا دادن مقابل غرب، یا این طرف مثل حالا مرحوم شیخ شهید که به تعبیر های دکتر داوری احساس خطری کنند چیشی بود واجه که او امروز میخوندیم. آره احساس خطر، مسئله سنت به خصوص که این سنت خطری رو هم استشمام کرده بود واقعا.
درست هم استشمام
بله
کرد.
بله. اما آره ما با انقلاب مواجهه جدیه با همین فرمان شما که با سفر به سرزمین بیگانه برای برگشت به سرزمین که ام القراست. اینجا ام القرا به نحو تاریخی خودش رو در مواجهه جدی آنتولوژی که با دنیای جدید داره تعریف میکنه، نه در مواجهه با آزادی و دموکراسی و نمیدونم سودای باز از تعابیری که امروز خوندیم تو این کتاب اخیر های دکتر داوری بی تاریخی، سودای خرمن پندار انسان ها، این که شیفته این پندار شدن که آزادی سیاسی و لیبرال دموکراسی مقدمه بر ارزن به حضور شما مواجهه با غرب تکنیکیه. حالا اشاره میکنه به مثلا جریان اصلاحات که اینا همچنان در سودای آزادی و دموکراسی میخوان با غرب مواجه بشن، در حالی که نه، غرب یه خرده، اون خرد هم خرد تکنیکه. حالا امروز شده تبدیل مثلا توسعه نفتی. ببخشید،
این نکته خوبی است. روش فقط زیاد باید فکر کنیم که همطور که میگین حقیقت حقیقته، اما مواظب باشید که در سودای تفکر نسبت به حقیقت با حقیقتی که براتون به ظهور اومده روبرو نباشید. این دو تا خطر در این که تو عرفان هم دارین دیگه، مثلا شما میگون مقام احدیت،
خب احدیت بالاخره یه مقام هست، اما شما با الله روبروید. قل هاذهی سبیل ادعو الالله، یعنی شما با یه چیزی روبروید که مظهر تماس با شماست به عنوان انوار اسماء الهی. پس در این که باید حقیقت رو چیزی بدونیم بیش از اون که امروز و فردا ظاهر میشه اصلا بحثی نیست، اما ما در کجا هستیم؟ اگه حواسمون نباشه الان مشکل ما زمین گیرمون اینجاست که به جای اینکه حقیقت معشوق همین جاست همین جاست، ما داریم دنبال حقیقت میگردیم، میشه کتاب و درس و مدرسه. ما اگه این حواسمون نباشه که با تأکید دیگه، این که میگم قیدون بلاش شنیدن دیگه، به بلای این که آقا یه حقیقتی هست و هست و ما به صد دلیل ثابت کنیم، خب به من چه؟ به من چه که نه، یعنی منکر باشیم. به من چه که من که در نسبت با اون حقیقت نباید این حقیقتی که الان به جلوه بگون دفاع مقدس به جلوه انقلاب اسلامی با من روبرو شده از این غفلت کنم. این همون حرفی است که نیچه میگه قدیس نشست از تو جنگل دارد خدا رو عبادت که خدا مرد. اون میگه خدا مرد به اعتبار اینکه اون چه که تو میخوای باش روبرو بشی فروکاستن ارزش‌های ارزش‌هاست. خب پس تو دیگه هیچی نداری. تعبیر عنایت داری دیگه، اینم که بنده خدا میگه خدا مرد میخواد بگه که ارزش‌ها بی ارزش شده است. تو مواظب باش که در انقلاب اسلامی ای همه بشریت حقیقت طلوع کرده است. شما این حقیقت دیگه طلوع کرده است اگه ازش غفلت کنید. آره همین امروز هم برای کار برای دوباره همین تاکیده که خیلی ریخته بود به هم، همینه که میگی این روز به روزم بیدین تر میشی، ولی بیدین تر میشی برای اینکه دین تو رو در جای دیگه بخوای پیدا کنید. هم دنبال همین چی میگن فروکاستن مفاهیم است که نمیذاره شما در اون دینداری متعال خودتون حاضر کنید. ببخشید نه حرف درسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو این جلسه که میشینیم مدام هی میریم تو بحث های دکتر داوود، نمیدونم کار درست میکنیم غلط میکنیم. یعنی هی بحث رو من اینجا هی پیدا میکنم. حالا با اجازت یه پاراگرافی میخوام بخونم ازشون، بعد یه نکته هم عرض میکنم. تو کتاب بلای بی تاریخی فرمان که راه میان نفی تجدد، میان راه نفی تجدد و اثبات کمال آن راه دیگری هم هست. عیب راه نفی این است که نافیان هم مانند مؤیدان پرورده فرهنگ جدید هم. هرچند که به این معنا آگاهی ندارند. اینها در نفی و انکار خود فرهنگی را در برابر تجدد می‌گذارند که مجموعی از آداب و عادات متعلق به وجود فردی اشخاص و مردمان است و به این جهت جان و توانی که در مقابل فرهنگ تجدد قرار گیرد ندارد. معتقدان فرهنگ غربی هم آن را نه یک حادثه تاریخی بلکه صورت کامل و کمال قهری تاریخ می دانند. این هر دو گروه خوب است که در تلقی خود تأمل کنند، اما راه درک تجدد راه میانه ستایش و سرزنش نیست بلکه شیوه نقد و درک است.
خیلی خوبه، نه ستایش نه سرزنش.
حالا خواستم عرض کنم که مواجهه با غرب یا تعبیری که شما داشتین حضور در جهان غرب بیشتر از همه یه پشتوانه میخواد که ما رو به یه آزادی برسونه که از این دوتا آزاد شیم. ما آخرش اجازه هر کاری بکنیم، مثلا همین شهادت آخرش ها بالاخره شهادت، حالا شما داریم مفهوم شهادت یه جور دیگه برای ما معنا میکنیم، آخر شهادت به خاطر اون پشتوانه خیلی غلیظی که تو قرآن و روایت اینا داره، آخرش تایی که نگاه میکنیم ما میخواییم یه چکش درست کنیم بزنیم تو سر غرب، ولی این شهادت ما رو مواجه نمیکنه با غرب. یعنی واقعا ما چجوری میتونیم نه سرزنش کنیم نه ستایش؟ این خیلی مشکله. یعنی سرزنش ستایش یعنی که آقا، حالا تعبیر خود دکتر داوری هم هست، غرب یه وضعیت تاریخی، یه اتفاق تاریخی، با اتفاق تاریخی هیچ کار نمیشه کرد، نمیشه دنبال علتش بگردی، از اون نمیشه دنبال علت نفیش بگردی، هیچ کاریش نمیشه بکنیم. هر کاری بکنیم چون این دوتا خطر هست، حالا باز ادامه متن میگم، به خصوص با شرقشناسی که شرقشناسیشون میگه که مثل فلسفه و شعر و هنر و ادبیات که قول آقای مطیف از مظاهر غربن، یکی از مظاهرش هم شرقشناسیه. شرقشناسی اینجا نیست که یه دی درست کردن که ما رو به چاپن و اینا، اصلا ذات غرب قول مستلزم این بوده.
حتی ادوار سعید.
بله
حتی ادوار سعید.
وقتی من میگم که حالا نکته عجیب بحثای شما همین معنایی که از شهادت میکنه، که شهادت واقعا چجوری ما رو به این آزادی میرسونه که در میانه راه نفی و ستایش یه جایی وایسیم که جهان میانه دو جهان برای ما اینه. بعدم حالا نمیدونم این دکتر رو شهادت تفصیلش کجا میشه؟ شهادت همش اجمال، یعنی تا میری مثلا میخوای به یه چیزی چنگ بندازی دوباره انگار رخ میپوشاند، نه حالا با چه تعبیر بگیم، انگار اصلا با غیر از اجمال، مثلا ما حالا در مورد حاج قاسم چی بگیم؟ ما غیر از عشق در مواجهه با حاج قاسم هیچی نداریم. مثلا میخوایم خیلی دیگه هنر کنیم بگیم حاج قاسم آدم خوبی بود، هم چپیار داشت هم راستیار داشت، این که دیگه بدتر از این نمیشه حاج قاسم رو به حجاب برد.
حالا بعدم حالا رو خودم ورود کنیم، اما اگر راه شد یه موضوع عوض میشه دا. یعنی اگر راه شد همطور که میگن اجمالیش که تفصیل بعد تفصیل میشه، حالا با این سوال است که واقعا شهادت تنها افقی است که امروز این تعبیر حضرت آقا که ایمان و امید را میشد باز کرد برای مخاطب، اینم چون زیده بحث اینه با اینا رو باید با هم دیگه صحبت کنیم، این سوال هم باید جواب داده بشه به قول شما.
این جاست که به نظرم دیگه پای عالم میاد وسط. حالا عالم اینجا منظورم امامه، این امام که شهید نشده که مستقیم هم که در معرض جهاد و شهادت به اون معنایی که داره پاشوایی میسید مشعل شهادت رو، حالا حداقل اون وقتی که این حرف رو میزنه دیگه در نقطه امن جمارانه، خب توی ماشینه که داره میره برای تبعید و مواجهه مستقیم با مسئله مرگ، آیا نیرمش تو آگاهی و به تعبیر های دیگر مرگ آگاهی، یعنی های دیگر متفکر پدیدارشناس توی نقطه پایانی تفکر خودش میرسه به مرگ آگاهی. امام اینجاست، یعنی امام توی یه سلوک عالمانه نقطه و راه رو عرض کردم در آینده نشسته که نه عاقبت رو با شهادت یافته و حالا داره به زبان اجمال او رو به زبان اجمال و به ترجمه داره او رو بر من و شما روایت میکنه و با این روایت شهید چه کار میکنه امام؟ خب امام میشه امام شهید پرور و این امت هم شن امت شهید پرور. این نمیشه مگر اینکه شما در نقطه اوج آگاهی نسبت آگاهی به معنای مرگ آگاهی نسبت به حقیقت ایستاده باشه. بدون امام احتمالاً ما نتونیم اصلا شهادت رو تعبیر کنیم، تعریفش کنیم. خب حالا راه باشه، راه حالا این راه پیغمبر یه پیروانی میخواد، بدون این پیروانی که بدون حقیقت انزمامی شهادت که دیگه
امام با... انزمامی نی؟
نه امامیه که نه همینه بخواهم باری جلال، یعنی این شهادتی که امام در نقطه مرج آگاهی در نقطه آگاهی دارن ازش خبر میدن، شهید در نقطه انزمام به پیروی از امام، به همین خاطر میگم شهدا به پیروی از امام رفتن و شهید شدن. دیگه امام نبود راه شهادت بسته میشد، کما اینکه اگر شهدا نبودن راه شهادت بسته میشد. اینجا امام و پیرو هر دو با هم. من نقطه تاکیدم رو مرگ آگاهی هایدگر، یعنی ما از این راه حضرت هایدگر رو با نورانی ترین بیانش که این مراتب آگاهی اشاره میکنه و آوینی هم روش میمونه، خودآگاهی و دلآگاهی و ترس آگاهی و مرگ آگاهی یا نقطه نهایش مرگ آگاهی، ما راحت ما عادلش میذاریم شهادت، ولی برای هایدگر شهادت مطرح نیست. خب هایدگر که درکی از شهادتی که ما امروز درک میکنیم نداره، ولی دارد با مرگ آگاهی مواجه میشه. شهادت رو با مرگ آگاهی های دیگر ما دلش کنیم، به نظرم روی تفکر باز میشه.
توی متنتون جمله نکته خوبی بود که گفتین با این مثال میشه مثلا متذکر شد، همین که انسان میخواهد چیزی بشود که هنوز نیست حکایت از آن دارد که موجودی تاریخی. خب وقتی ما به رویدادها یا به طبع رخدادهای تو دل انقلاب اسلامی هم نگاه میکنیم، حتی همون رویدادهایی که به ظاهر قصه ما نمیتونیم بپسندیمشون، مثل همین قصه مهسا امینی و فتنه سال 1401، این نشون میده که اتفاقا این بشر به آنچه که هست نمیخواد، آنچه که هست یعنی میخواد به طبع هنوز نیست، یه چیز دیگه ای رو میخواد طلب داره. و از اینجا مشخص میشه که انگار ملت تاریخیه. حالا مسئله ملت تاریخی رو متذکر بشیم، از این میخوام بیرون بکشم جمله حاج قاسمو که ما ملت شهادتیم. ما قصه دیگه فرد نیست، قصه انگار داره در یه مواجهه ای که حالا اونجا گفتیم تا ما با آینه های ظهور حقیقت مطابق زمان و زمانه ای که در آن هستیم نظر کنیم، تا بتوانیم بین آنچه اقتضای زمان است و آنچه توهمات افکار عمومی تفکیک کنیم. انگار وظیفه ای که الله حضرت آقا هم در نسبت به مبلغین و اصلا بحث تبلیغ متذکر میشه و مسئلهش هم تبیینه، انگار جامعه ای که حقیقتاً ملت شهادتند باید قصه ها از اختزای زمانه و توهماتش بتونه تبیین کند براش. وگرنه من میخوام بگم همه آنچه که امروز هستن همشون انگار طالب شهادتند. این با اون قرائتی که از مسئله شهادت امروز شما حالا به تعبیری در جستجوی زبانی در توصیف انقلاب اسلامی تو واقعا واژگان شهادت و توصیف کرد تو این نگاهی با این نسل، او چی داره طلب میکنه و تو دل یه رخداد یا رویدادی که انگار نمیخواد حتی مثلا ما تو قبلا این شکلی بود بهش گفتیم آقا بعدن اگر بری مثلا سرصدا کنی آینده مثلا بیچالت میکنن، بعد برای خانواده دار شدن اصلا نمیخواست به این چیزا فکر کنید. این نسل انگار در آن و در لحظه است، این یه بودنی خاصی. حالا من میخوام اونی هم که انگار یا اون چیزی که سردار سلامی گفت با همینا که اومدن تو اختشاشات میایم به مقابل شما، به نظرم یه نوع درکی از مسئله که ما بفهمیم که آقا این ملت یه اقتضاء تاریخی داره و همونطور که مثلا تو مسئله یه رزق یه تقدیره و ما باید بفهمیم مسئله تقدیره فقط در نسبتش باید قرار بگیریم، یا مسئله ربوبیت، ما که تو تربیت موثر نیستیم که اون ربوبیت حق است که باید بیاد به صحنه، ما فقط باید بستری را فراهم کنیم. اگر ما متوجه علاوه بر هر صورت این تقدیر تاریخی که نسبت به انقلاب اسلامی شده از این جهت باشیم، به نظرم خود ما همه یعنی جامعه ما آماده اون تاریخ جدیدن. و امام به نظرم میگه کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه و نیازمند مشعل شهادت هست. احساس میکنم که این بتونه این مسئله رو تبیین کنی که تو اقتضاء زمانت رو با توهمات افکار عمومی بتونه این شخص بتونه خودش در وجود خودش، و انگار حقیقتا اگه تبیینی هم باشه که مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، خب میاد بوتا رو میشکنه، بعد بوت وقال مرکون تبرم میزد سرگردنه اون بوت بزرگ، میگه بلفعله کبیر هم، اگه میتونه حرف بزنه ازش بپرسید، فرجه و الان فسم اینجا بلا فسم، میگه اینا رفتن تو خودشون. انگار ما باید یه زبانی در تبیین که نیاز داشته باشه فرج و الی انفسهم، که یه بابی برگردد انگار این تاریخی که میتوندم انگار با این زبان میتوند این اتفاق بیفته. حالا وقتی میام در نسبت با کربلا قرار میگیریم، انگار کربلا با شهادتشون تونستن فرج و الی انفسهم ایجاد کنه. طبری میگه ترسو ترین آدم هم دیگه بعد از کربلا قیام میشه. این چی کار کرد که یه دفعه همه چیز میتونه عوض بشه؟ چی کار میکنه حاج قاسم با شهادت خودش؟ انگار دوباره همونطور که با شهادت زنده میشد، انگار مسئله شهادت دوباره میتونه خودش یه راه دوباره باز کنه، یعنی تفصیلی بعد از اجمالی و دوباره همینجوری تفصیل بعد از اجمال در نسبت با شهادت. انگار هر چقدر شهادت ها میره جلوتر، انگار همچین جنسی پیدا میکنه. من بعضی میگم اون حضرت ابراهیم علیه السلام گفت که و ماه دید، ستاره رو دید، بعد گفت هازا ربی، بعد ماه اومد گفت هازا ربی. انگار ما با یه سری شهده همون ستارگان بودن، یه دفعه یه ماهی اومد، یا بگویم خیلی بگیم حججی اومد، یه دفعه دیدیم عجب این خیلی انگار. و آقا متذکرشتن خصوصیتش اینه که مدر همچین زمانه که به همچین شهادتی نیاز داشته. بعد یه دفعه قصه یه ماه مثلا جناب حاج قاسم اومد وسط که دیدیم نه انگار این شهادت رو ما نیاز داریم، حالا بگیم خورشید شد یا بگیم حالا به هر صورت این هازا اکبر، این یه خیلی بزرگتر است. و بازم احساس کنم که بازم میاد، انگار ما منتظر شد که انگار اگر تا ملت شهادت در نسبت با تاریخ خودش که هنوز نیست اون چه که باید باشد، انگار شهادت یک وجه جامع تری رو دوباره میتونه خودش رو به تاریخ برگردونه. ببخش.
بله بفرما شیخ.
بسم الله الرحمن. حالت ما وسط بحث رسیدیم و حالا برای اینکه خالی از عریضه نباش وقت نگیرم یا جا آماده
بفرمان
هر شبت که من یه چیزی یادم اومد در حاشیه کتاب روح مجرد یه بحثی از علامه طباطبایی میشه و خلاصه مثل که مرحوم علامه تهرانی یه پیشنهادی به آقای خویی میده که میگه که شما هم پس تفسیر رو شروع کن و علامه این کاری کرد. ایشون هم میفرمان که ایشون تضحیه کرد، یعنی خودش رو قربانی کرد. بعد حالا ادامه میده که اصلا شیعه و این راه ائمه با قربانی شدن و اینطوری خود به میدان تضحیه رفتن که ادامه پیدا کرد. حالا از این منتقل شدم به اینکه بالاخره ما اگر دنبال یه راه سومی میگردیم باید غیر از راه دیگه، این راهایی که تا حالا برامون بوده، راهی که میگن اسارش، حالا این حرفا شعاری نباشه، نمیدونم ایدئولوژیک نباشه یا هر چی دیگه، صحبت داریم دو جمع دوستان میگیم انشالله که یه فرجی حاصل بشه، این که بالاخره یه نوع انانیتی توش هست این راه غرب و اینها و نفسانیتی هست. اگه بخوایم همون راهو بریم که نمیتونیم، یعنی همون راهو باید بریم. اما اگر بخوایم راه دیگه ای رو انتخاب بکنیم و درش قرار بگیریم، ناخودآگاه باید یه افق دیگه جلو چشمون بیاد و این شهادت همینطور که روش هست به یه نحوی به غیب نظر کردن در عین اینکه به دنیا نظر کردنه، یعنی یه جمع الجمعی توش هست. همین وجود فرمودید اسم الله که هست، شهید نظر میکند به وجه الله. تو قضیه شهادت هم فکر میکنم این قضیه است که راز رمزشه. چطور میشه یک نفر، حالا اینا دیگه تو اون آیه شریفه هست و کار حاج آقاست که انشالله تفصیلش بده، که چی بود این
فرهینه به ما آتاهم الله من فضله،
بعد چطور میشه یه آدم میتونه خودش رو کاملا از هستی خودش چیز کنه، دست بکشه. من میگم تو این یه راز و رمز اتفاقا هست که آقای داوری هم خوندید که اینهایی که مثلا پیشنهاد میدن یه دین فردی یا پیشنهاد میدن که مقابل غرب نمیتونه بیسته، تو همین آیه اتفاقا یه رمزی داره که اینها جمعی نگاه میکنه. یعنی به اون حضوری که شما میفرمایید، در اون حضوری که قرار میگیرن، در واقع که انه در حضور تمام تاریخ انسانیت قرار میگیره. این که یکی از جمله های راقی شما هم هست که نمیدونم حبیب ابن ظاهر خودش رو الان در کنار حاج قاسم حس میکنه، بلکه شاید اگر اعتقاد به حلول داشته باشیم در اون حلول کرده، رازش اینه که در یک زیست جمعی شهید خودش رو میبینه. لذا برمیگردم که انهو نگران پشت سرشه که جواب داده میشه که بهش چی؟ اونا بعدی های تام لا خوفون علیهم ولا هم. یا تو اگه تو عشقی، تو مقام وصالی، دست در گریبان یاری، دیگه عقب پشت سر تو بعدش و اینا چیه؟ معلومه یه بعدیتی توش هست، یه تاریخیتی توش هست، یه گام دیگه ای قراره توش بشه که اینم حاضره. خب این چه جوری وقت میتونه مقابل غرب بایسته؟ بله میتونه. از اون جایی که حالا اونها دیگه بحثایی هست که هم به غیب نظر داره هم به شهادت. حالا این چیزی که بازم یه چیز گله هم ریخته ای آشش اول غرام کاری شد به ذهن من اومد، ببخشید این چیزی.
خواهر رو بفرمان.
امروز من دیدار خانواده شهدا بودم، بعد اتفاقی دست نوشته یه شهیدی که 22/12/62 این دفترچه را خریده بودن 11/07/56 شهید میشن. وقت من وقتی نوشته اون شهید رو میخوندم گفتم حیفم میاد که سر 65 روز خواهی میکنه. خیلی حیفم اومد که نخونم. وقتی میخوندم حیبه به شما گفتم جهانی بین دو جهان، حالا میخونم ببینیم چی میشه. خدایا بار الها، پروردگارا، معبودا، معشوقا، مولایم، من ضعیف و ناتوانم که تحمل درد و از دست دادن پاهایم را چگونه تحمل عذاب تو را میتوانم بکنم. خدایا مرا ببخش، از گناهان من درگذر، تو کریم و رحیم هستی. خدایا من با تو پیمان بسته بودم که تا پایان راه برویم و بر پیمان خیش همچنان استوار ماندیم. خدایا های و هوی بهشت را میبینم، چه قوقایی حسین به پیشواز یارانش آمده، چه صحنه ای فرشتگان ندا دهند که هم رزمان ابراهیم، هم راهان موسی، هم دستان عیسی، هم کیشان محمد، هم سنگران علی، هم فکران حسین، هم گامان خمینی از سنگر کربلا آمدند. چه شکوهی. خدایا به محمد بگو پیروانش حماس آفریدن، به علی بگو که شیعیانش قیامت برپا کردن، به حسین بگو خونش در رگ‌ها همچنان می جوشد. بگو از آن خونها سرها روید، ظالمان سرها را بریدن، باز هم سرها روید. خدایا می دانی که چه می کشم، پنداری که چون شم زوب می شوم. ما از مردن نمی هراسیم، اما می ترسم بعد از ما ایمان را سر ببرند، اگر بسوزیم هم که روشنایی می رود و جای خود را دوباره به شب می سپارد. پس چه باید کرد؟ از یک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم، و از دیگر سو باید شهید شویم تا آینده بماند. هم باید امروز شهید بشویم تا فردا بماند، هم باید بمانیم تا فردا شهید نشود. عجب دردی، چه می شد امروز شهید می شدیم و فردا زنده می شدیم تا دوباره شهید شویم. آری همه یاران سوی مرگ رفتند در حالی که نگران فردا بودند. من با امام خمینی میثاق بستم، به او وفا دارم، زیرا که او به اسلام و قرآن وفادار است، و اگر چندی بار من را بکشند و زنده ام کنند دست از او نخواهم کشید. راه سعادت بخش حسین را ادامه میدهم و زینب‌وار زندگی میکنم. خدایا بار الها، معبودا، معشوقا، مولایم، من ضعیف و ناتوانم، دوست دارم چشمهایم را دشمن در اوج دردش از حلقه در بستان درآورد، دستهایم را در تنگی جذاب قطع کند، پاهایم را در خونین شهر از بدنم جدا سازد و قلبم از تنم جدا نماید، تا در کمال نشاط و تا در کمال فشار و آزار دشمنان مکتبم ببینند، که گرچه چشمهایم، دستها و پاها و قلب و سینه‌ام و سرم را از من گرفتند، اما یک چیز را نتوانستند بگیرند و آن ایمان و هدفم است، که عشق به الله معشوقم و به مطلق جهان هستی و عشق به شهادت و عشق به امام و اسلام است. خدایا جند الله مرا که با سوگند بسار الله در لشکر روح الله برای شکست عدو الله و استقرار حزب الله و زمین ساز حکومت جهانی بقیت الله هست حمایت کن. به نظرم خیلی عالی. سال 62
آوینی هم گذارمونده
خیلی آوینی آخرش انگار آوینی بود.
چی بود اسمه؟
احمد رضا سلطانی. بعد سرش میره، مادرش میگفت 4 تانک ها میزنه، 5 تانکه که میخواد بزنه سرش ها میزنم. خیلی عجیب بود. 18 سالش بود این پسر.
یه
محفر گفتن نده
بیش از اینا باید روی ناهی فکر کرد. بیش از اینا این نکته سلطان
آره نه این تقریبا میشه گفت که گزیده ای از صحبت های بقیه شهدا بود، چون هر کدوم از اینا تیکه های شهدای دیگه بود که با هم دیگه جمع شده بود، با هم دیگه جمع شده بود و احتمالا تو فضای دفاع مقدس این دست نوشته های شهدا دست شهدا میرسیده است.
بله خودی من یادمه همون به اصطلاح خط شیر بهم گفت این شعر اگه گفتی بگو میخوام تو وصیت نامه بنویسی. یعنی دلشون میخواست یه وصیت نامه ای که روح اصیلشون نشون بده،
و هر کسی از انگار از هر اون چیزی که خودش احساس میکرد با اون میتونست ارتباط پیدا کنه آورده توی وصیت نامه شو بود. بله چون همین دست نوشته است
نه به هم کمک میکنن تو
نه قشنگ قسمت هایی از همین بس دست نوشته دست نوشته اخوی ما هم هست. آه. یعنی دست یعنی پیداست که از اینجا متوجه میشیم که بینشون بوده.
بله
گفتمانی
بینشون بوده.
روحی که داشتند رو در جلوه های مختلف نشد. بالاخره میگم ما هم میشناختیم همینطور. خیلی عجیب بود که حالا میگم با خود ما هم ارتباط داشتن اصرار میکردم مثلا این جمله رو بگو میخوام یادداشت کنم. این نکته که پس این رو مسئله این تیتر 172 رو بعد تو 173 میخواییم ما، چون ما هنوز حرفمو اینه که شهدا درک حضور تاریخیشون را ما تحت عنوان زمان شناسی گفتیم. بعد شماره 173 چون درک حضور تاریخ همون فهمه دیگه، اینجا 73 هست رخداد فهم و گفتگویه گفتگو با تاریخ. اینا اگه به هم بزن نزدیک هم بیاد میتونیم هنوز حرفامون رو نزدیم. اون متنی که حالا خدمت رفقا دادم شاید این نتیجه رو داشته باشید که طول میکشید خودتونم خسته میشید، اما یه فضایی تا آخر بریم خدا دون هر کدوم یه چیزی ما میخواییم بگیم، اما اون که میخوایم بگیم چیزی نیست که با کلمات بشه جمعش کرد. شاید بشه. حالا خود من تو اون احساسی که فکر میکنم در پیش خودم میتونم منتقل کنم این جمع‌بندی کلمات هی به هم دیگه هم پوشش میده، گاهی هاشم تکراری است براتون، شاید بتونید کمک کنید. هنوز من این سوال برام هست. حضرت آقا فرمودن ایمان و امید، این کو ایمان و امید میخواین چی طوری نشون بدین، انتظاری میخواین نشون بدین چی؟ این اساسی ترین حرفیه که به این نسل به هر دلیلی ایمان و امید را میخواید متذکر باشید. فکر میکنم که شهدای عجیبی هستند در این مسئله. حالا باید روش فکر کرد. ببخشید بفرمان.
گفتارهای جهان نصرت دین خسرو به کامل، دارای جهان نصرت دین خسرو به کامل، یحیی ابن مظفر ملک عالم عادل. ای درگه اسلام پناه تو گشوده، بر روی جهان روزنه جان و در دل. تعظیم تو بر جان و خرد واجب و لازم، و انعام تو بر کون و مکان فایض و شامل، روز ازل از کلک تو یک قطره سیاهی بر روی مه افتاد که شد حل مسائل.
ببینین یکی توجه به این که یه زمینی هست که با آسمان خودش را مدیریت میکنه، نکته این اصلا کاری به این الفاظ نداشته باشیم. حافظ داره کجا را مد نظر قرار میده که یه مرتبه تعبیر آخری ها بخونید؟
روز ازل از کلک تو یک قطره سیاهی بر روی مه افتاد که شد حل مسائل. ببینید
داره همه حالا همینطوره، همه حالا یه حقیقتی است که میاد و این جهان را اینجور مدیریت میکنه.
البته من اعتقادم این است که یحیی ابن مظفر همون حیات،
بله، اصلا خیلی بزرگتر از این حرف هاست که مثال میزنیم. مثال یه اسم میاریم، خودمون تو حرف همون یه اسم میاریم، تیپ ما تیپی نیست که روی این افراد متوقف میشیم که یه آینه ای را جلو خودمون.
حتی میخوام بگم که خود کلمات هم استعاره
است، چرا بی انسابی ارتباط نیست. یحیی ابن مظفر،
بله، روز ازل از کلک تو یک قطره سیاهی بر روی مه افتاد که شد حل مسائل. خورشید چو آن خال سیه دید به دل گفت ای کاش که من بودم آن بنده مقبل. شاه فلک از بزم تو در رقص و سماع است، دست طرب از دامن این زمزمه مکسل. می نوش و جهان بخش که از زخم کمندت شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل.
مثل این جلسه، جلسه می نوشیدن است، اگر چیزی تشکیل نمیاد که. یه بار دیگه بخونی؟
می نوش و جهان بخش که از زخم کمندت شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل.
خیلی درسته.
چون سیر فلک یک سره بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل.
خودتون نبازین در این حضور بزرگ.
چون سیر فلک یک سره بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل.
دقت کردین فرمودن که جبهه مقابل با شمشیرهای خون تبلیغ، خون آشام، خون آخته اومده است به جلو. شما میخواین با چه تبلیغی رو به روی این واسی؟ خیلی حرف قوی بود این صحبت اخیره ایشون.
حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است، از بحر معیشت مکنن دیش.